9600 دلار است. کاردهندگانی از این در تاجیکستان در حال در پرداختی معاش کارگران تاخیر میکنند که قانون کار در تاجیکستان برای چنین رفتار و کاردهنده جزا مقرر کرده است. اسماعیل فیض زاده، حقوقشناس اتفاق کسبه مستقل تاجیکستان میگوید موافق کدکس مهنت کاردهنده برای هر یک ماه تاخیر برابر به معیار بازتمویل یعنی بهره قرضی که بانک ملی معین میکند باید به کارگر جبران پولی دهد، معیاری که اکثر وقت کاردهندگان آن را صرف نظر میکنند و کارگران در صورت حق تلاشی از بیمه از کار رانده شدن پی طلب حقوق مهنتی خود نمیشوند.
منیم شو مثلی هر شو مستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی سی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو مثلی هر شو مستی مستم سی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه بای بخانه بگو یارت سلام میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه. منیم شو مثلی هر شو مستی مستم سی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
شماره گرفتاران و قربانیان از بیماری کووید 19 در بعضی از کشورهای آسیایی و قاره آمریکا به طور چشمرس افزایش یافته است. در همین حال بسیاری از کشورهای اروپایی آهسته آهسته در حال کشادن مرزها هستند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. روز یکشنبه 14 ایون چین از ثبت بیشترین گرفتاران به این بیماری در دو ماه اخیر خبر داد. در این روز در چین 57 نفر از بیماری کرونا ویروس نفافت دیدند. ایران هم خبر داد که در این روز بیش از 100 نفر از این بیماری جان باختند. روز یکشنبه هندوستان اعلان کرد که در این کشور در یک روز 12,000 نفر به کرونا ویروس نو گرفتار شدند. شماره عمومی مبتلایان به کووید 19 در دومین کشور سر اهالی جهان به 320,000 نفر رسیده است. حکومت هندوستان اعلان کرده است که 500 وگان راه آهن را در دهلی به بیمارستان موقتی تبدیل خواهد کرد. افزایش گرفتاری به این بیماری در هند باعث کمبود تخت خوابها در بیمارستانها شده است. در توکیو پایتخت ژاپن حکومت 47 حالت نوی گرفتاری به کووید 19 را تصدیق کرده است که در 40 روز گذشته بی سابقه بوده است. سئول پایتخت کره جنوبی نیز همچنان پس از یک دوره کاهش چشمرس با افزایش بیماران روبرو شد. حتی در سنگاپور نیز نخستین بار در یک ماه اخیر یک حالت گرفتاری ثبت شده است. این کشور خرد در جنوب شرق آسیا مدتی است که با موج از سرایت بیماری در میان کارگران خارجی که در خوابگاه‌های عمومی زندگی می‌کنند روبرو است. در آمریکا نیز شماره ایالت‌هایی که با موج نو پنجشنبه کرونا ویروس روبرو شدند افزایش یافته است. تا کنون در آمریکا بیش از 2 میلیون به این بیماری گرفتار شده، زیاده از 115,000 کس جان باختند. در برزیل یک کشور دیگر در قاره آمریکا تا کنون 850,000 نفر به این بیماری گرفتار شده، 43,000 نفر جان خود را از دست دادند. در عموم شماره گرفتاران به این بیماری در سراسر جهان به تقریبا 8 میلیون نفر رسیده، شماره فوتیدگان از مرز 430,000 تن گذشته است. درباره آمار رسمی و مواردهای تایید شده در برخی از کشورها چی به سبب شیوه تست گرفتن یا کیفیت آزمایش‌ها، شفافیت در معلومات رسانی و مسائل دیگر قطعیت وجود ندارد. در اروپا اما مرزها در حال باز شدن است. آلمان و بلژیک، یونان، فرانسه و جمهوری چکیه مرزها را کشودند و افسریه نیز قرار است از روز سه‌شنبه به صفی آنها بپیوندد. البته آزادی رفت و آمد شامل شهروندان اروپا و کسانی می شود که در منطقه معروف به شنگن زندگی می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک جوان زن در کلوب که بعد از ماجرای خانوادگی خودش را آتش زده است، صبح روزی 13 ایون درگذشت. درباره مرگ اولیامو اوچیلوای 34 ساله که شب 10 ایون در داخل حمام خانه خود قصد خودکشی کرده است، خویشاوندان و طبیبان بیمارستان ولایتی شهری کلوب برای رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جوان زن تاجیک را در آن روز با بدن سوخته و در حالت فوق‌العاده وزن به بیمارستان آوردند. انور اسلاموف معاون سرطبیب بیمارستان ولایتی شهری کلوب روز 12 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت
96 خوی بیرون سختگی حالا 1-10-15 خوی بو اخما علمی کلده که سختگی خوی نفس دولت هزمه سختگی درجه بینی
های از وزنگ ده. او افزود که طبیبان تمامی کار را برای نجات زن انجام خواهند داد، ولی ظاهراً به آنها میسر نشده است که مادر چهار فرزند را از چنگال مرگ رها کنند. سبب های عنیق خودکشی ساکن دیهه سریوسیو در کلوب معلوم نیست، ولی بعضی از همسایگان و افراد نزدیک به خانواده میگویند که ظاهراً اولیما بعد ماجرای با شوهر مواد سوخت را به سرش ریخته و خود را آتش زده است. هیچ یکی از خویشاوندان دو طرف حاضر نشدند راجع به این فاجعه با ما صحبت کنند، اما با رادیو آزادی معلوم شد که دادستانی در این زمینه پرونده باز کرده است و حادثه را تحقیق میکند. در شعبه کارهای داخله در شهر کلوب گفتند تحقیق حادثه ادامه دارد و احتمالاً یک سبب دست به خودکشی زدن اولیامو مناقشه های اولیوی بوده است. همدیهگان اولیامو گفتند تا حال هیچ کس باور نمیکند که اولیامو چهار فرزند را گذاشته خود را آتش زده و آنها را از مادر محروم کرده است. روانشناسان میگویند که مثل همیشه در تاجیکستان اکثرا جنجال های خانوادگی یا سطح پستی زندگی سبب خودکشی زنان و هم مردان میشود. مدینا نوزیموا روانشناس مرکزی که به زنان خشونت دیده در ولایت ختلان کمک میکند روز 12 ایون به رادیو آزادی گفت آنهایی که خودکشی میکنند امیدشان را از همه میکنند و فکر میکنند کسی نیست که به دادشان برسد.
به نظر من این که وقتی که زن از همه طرف از همه لای حیاتی دست میکنه امید و خواهشش دور میشود، بعد ممکن دست به خودسوزی میزند.
بنابر آمار رسمی سالانه در تاجیکستان تا 400 نفر قصد خودکشی و یا خودکشی میکنند و سبب های اصلی آن مناقشه های اولوی، زوراوری به زن و به اعتنایی به حقوق آنهاست. تحقیق های سراسری در تاجیکستان نشان داده است که از هر 10 زن شوهردار کمش 3 نفری آنها از شوهر خشونت جسمانی، جنسی و یا روانی دیده است. یک نظرسنجی در سال گذشته بخصوص در ولایت ختلان نشان داده است که تقریبا 50% زنان در یک سال اخیر حدی اقل مشت خورده اند و یا به آنها زوراوری صورت گرفته است. در این نظرسنجی نزدیک به 80% پرسیده شدگان گفتند که برای حل کردن ماجرای در خانواده باک ندارند اگر از خشونت و یا به تعبیر دیگر از مشت و لغت استفاده برند. اما یکی از عامل‌هایی که امکان می‌داده است جبر و ظلم به زنان و همین گونه خودکشی آنها کم نشود، به جزا ماندن آنهایی است که با وجود مراجعات‌های زنان به مقامات کسی در پای جوابگیری کشیدن آنها نمی‌شود. بیشتر از 82% آنهایی که در نظرسنجی شرکت کردند گفتند که در سطح ضروری و جزای جدی نگرفتن زوراوران پس از مراجعات‌های جبر دیده به مقامات وکالادار یکی از سبب‌های اساسی زوراوری در اویله است. مقامات انتظامی تاجیکستان را سالها باز تنقید میکنند که جنجال های خانوادگی و زوراوری به زن را کار اهل اویله و مسئله خصوصی میشمارند و به آنها دخالت نمیکنند. دولت تاجیکستان سال 2014 یک برنامه بزرگ برای ریشه‌کن کردن زوراوری در اویله قبول کرد که در آن هم از افزایش خودکشی در بین زنان صحبت میشود. یکی از هدف های برنامه تغییر دادن افکار عموم است که زدن و جزا دادن همسر و خواهر عقیده کهنه و ارتجاعی است و باید از بین برده شود. اما آن گونه که حامیان حقوق میگویند زوراوری به زن در تاجیکستان همچون یک رسم باقی مانده است که به فاجعه میرسد. به فاجعه ای که به سر اولیامو در کلوب آمد و چهار فرزندش را نیمه یتیم کرد و والدین و نزدیکانش را متهم زده کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اوزخانه توجید مهربانی روشن که حالا در روسیه است، پس از چند سالی خاموشی و نبودن در روی صحنه دوباره از خود درک داد. اما نه با ترانه و ایجادی نو، بلکه با دو پیام که بسیاری ها رو حیرت زده کرد. من سرنوزی روحلا با مهربانی روشن صحبت کردم که حالا هم روح میشنویم. او در پیام اول از مردم برای برگردانیدن قرض هایش کمک خواست. در پیام دیگر مهاجران کاری رو در روسیه برای اشتراک در بازی بردنوک ماشین ها دعوت کرد. برخی عمل کرده او را فریبکاری نامیدند، ولی خودی او روز 11 ایون در صحبت تلفنی از روسیه گفت مشکل شخصی من دیگر است، تبلیغ بازی بردنوک ماشین ها چیز دیگر.
بله، من میخواهم در مورد گمزنم اگر سوگند معلو در فکر لاتری بازی هم نبود، یکون چی نبود، کمبک من طلب کردیم به همه با دویوم ویدیو رو کردیم، میناداری کردیم که دستگیری کردیم از او رامه در حقی همه شد دو کردیم. در یک برادر اومدن یک شرکت مثل همین گرازدن رسی هستن یا ایروپا هستن، مقصد لاتری داریم همین رکلام رکلام همینه شما برین خیلی ما مساعدکار هستیم، ما مدر فرق چیه و چی کوره چی کنیست در تمام دنیا تمامی که رکلام میکنم چی لطوی هست چی دخوی هست پرامینه کودکان نصیب نکنه که اگر من همین بازیه یک مشین مونده باشم یا یک پول بلاجت کرده باشم یک گام چی نیست.
تنقید بسیاری ها از اون است که مهاجران را به بازی دعوت دارد که پیامدش معلوم است، یعنی یک کس برنده می شود ولی صدها کس با امید به دست آوردن پولی بیشتر و ماشین ممکن است آخران دارایی خود را از دست دهد.
این کمپولی که باید گفته اگه من دایجا صرف کردیستم من لطره بوز کردیستم این فکر دروغ های این فکر نیست های این او دامه که من خوشه من هسته باید که پک بسیار رفتگی نیست های دقام 5% اگر افتا باشد یکی 20% بایش همه شیا که یا کانکورینت هم.
برگردیم به این موضوع که چی شد یک بوره گرفتاری مشکلی مالی شده. در یک نوار می گفتید که بانک برای برنگردونیدن قرض خونه شما رو گرفته نیست.
شما بابا اول من دکمنت منو پول گرفتم، ما یک بار با وقت ساعتش برادر یک برادر عظیم دستگیر کرد، یکم ماش دو دا بودیم ساعت فویدم دیمجا دیگه خیلی جد های جگه پیاکی و گرد بسیور های خیلی پرابلم شد، پرابلم حل شد ندارم های ما.
ولی نگفتید که بعد از مراجعت شما چقدر کمک کردن، چون در این بوره بحثانی زیاد است.
یا فکر کردن که مخلصه اردام کردن ما یکون 70,000-100,000 دلار میلیون کار کردم نیم خبر خیلی چیدگی نیست های فلاجینیم بروم بدم که اردام کردم خونه ما من استانیت کردم چیزوی در کاری ما خریدم چیزی که نداشتم ما چیوی دروگه هم میزنم یکون گوه میکی خیلی بینم خواهان کردم صورت میگیرم نشان شما میتونم که من 12,000 دارم این کردم دارم برای خود خوراک ما تشکر با همه نظیری میکنن.
حالا با چی کار بند هستید؟ برای برگزاری کدام برنامه با روسیه رفتید یا مهاجرت؟
من دمسکم من حکم های موی دکر رو مدگی من میجیدم من هر ما هر سال ما میبیام سه ما چار ما میستم میریم خیلی کرانتی شد راو محکم هایوزی رفتنم دشورای های همش خوش هم میریم بیشتر عزیز هم ما یک راو خوش هم برای چی ما کانسیتون میمونیم مخصوصی و قطعی ما خریم میکنیم صحبت میکنیم کانسیتون حضورانه میریم توجیستان خمو میریم مشت بخشتان برگونجو باروار نمید وطن وطن نهید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 феврали соли 1941 дар деҳаи Варзикандаи шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Баъд аз хатми мактаби 8 солаи деҳа, аз соли 1954 то соли 1958 дар омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Панҷакент дарс хондааст. Сипас ба донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ворид гардид, онро соли 1963 ба анҷом мерасонад. طولی چند سال در این دانشگاه از فنی ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهوری این کرونا با وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگری پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تا تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها وای شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم ستاره خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم ستاره خواهد ما.